lot harder than that. خب بازم بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شد که فیض از اون طرف بخل و امساکی درش نیست، یعنی فیض مطلق و بدون قید و شرط از اون طرف دائما در حال افاضه شدنه. و هر وقت که این طرف استعداد دریافت فیض حاصل بشه، فیض دریافت میشه. یعنی همین الان اگر کسی استعداد پیدا کنه برای نزول حقایق الهیه، دریافت میکنه حقایق رو. یعنی فیض حق مختص کسی نیست، این طرف باید استعداد حاصل بشه تا بتونه از اون ور دریافت کنه. و در عالم ماده هرگاه یک قاعده فلسفیه، در هر زمینه‌ای استعداد حاصل شد، روح دمیده میشه در اونجا، فیض افاضه میشه. حالا وقتی اینجا قابلیت کامل باشه، کسی باشه در قابلیتش کامل باشه، اونور هم که فاعل در فاعلیتش تامه، لذا تمام حقایق رو دریافت میکنه. اون طرف حالت منتظره درش نیست، لذا مفارقات نوریه فعلیت محضن، به فعلیت رسیدن هیچ گونه قوه استعدادی اون طرف نیست. قوه و استعداد مال ماده است که بحثش رو جلسه قبل مطرح کردیم. وقتی که قابل در قابلیتش کال تام بود، جمیع اسما و حقایق رو دریافت میکنه. به این نفس، نفسی که تمام حقایق رو دریافت کرده و مظهریت همه اسما رو پیدا کرده، میگن نفوس مکتفیه، نفوسی که اکتفا به خودش میکنه در دانستن، اکتفای به کتاب و استاد و نوار و معلم و غیر خودش نداره، اکتفاش به خودشه. این مرتبه شامخ عقل مستفاد به اصطلاح ارباب قلوب قلب نامیده می شود. شما شنیدید میگن طرف صاحب دله. صاحب دل یعنی چی؟ این مرتبه رو مرتبه عرفا قلب میگن، صاحب قلبه. خب قلب چی کار میکنه؟ قلب کارش دریافت حقایق از اون طرفه. اینو اصطلاحا میگن صاحب قلب، یا میگن زبون فارسی میگن صاحب دل. چنان که علامه قیصری در اول شرح فصل شعیبی فصوص الحکم میفرماید، قلب، حالا ترجمهشو کنارش یادداشت بفرمایید، که قلب اطلاق می شود به نفس ناطقه هنگامی که معانی کلیه را مشاهده کند و همینطور معانی جزئیه را. هر وقت که بخواهد. و این مرتبه را حکما عقل مستفاد نامند. خب میگه اون قلبی که هرگاه بخواد معانی کلیه یا جزئیه رو بتونه مشاهده کنه، به چنین انسان میگن صاحب قلب. هرگاه که اراده کنه بتونه اون معانی رو درک کنه. این چنین فرد را آدم و انسان کامل و جام جهان نما و آینه گیتی نما گویند. جام جهان نما اصطلاحی که از قدما به جا مونده. در قدیم میگفتن یک جامی هست، حالا آیا صنعتی بوده یا جزء علوم غریبه بوده که تمام دنیا در اون پیداست. هر جای دنیا رو بخوای در اون جام میتونی ببینی. حالا یا یه تعبیر امروزی همین تلویزیونی که ما یا ماهواره‌ای که هست و میشه تون به اقصا نقاط دنیا نظر کرد به طریق ماهواره. اما در قدیم به چه صورت بوده؟ آیا واقعا چنین چیزی بوده؟ چنین جامی که بشه در او همه دنیا رو دید؟ که آینه گیتی نما یا جام جهان نما. بعد عرفا این رو اصطلاح قرار دادن برای خودشون که میگن اون جام جهان نما قلب انسان کامله که تمام دنیا رو میتونه مشاهده کنه، تمام حقایق رو میتونه درک کنه و به اسامی بسیار دیگر نیز نامند و در موجودات داناتر و بزرگوارتر از او موجودی نیست. خب در میان همه موجودات، حتی فرشتگان، حتی جبرئیل که پیک انبیاست، در روایتی امیرالمومنین می‌فرماید سلونی عن علم لا یعرفه جبرئیل ولا میکائیل. از من از علمی بپرسید که جبرئیل و میکائیل آن را نمی‌دانند. در میان همه موجودات موجودی به دانایی و بزرگوارتر از او نیست. و در خود معراج هم که خبرش مشهوره که پیامبر اکرم وقتی معراج تشریف بردن به جایی رسیدن که جبرئیل توقف کرد، گفت من دیگه از اینجا بالاتر نمیتونم بیام، از او موجودی نیست، بزرگوارتر از او موجودی نیست که زبده و خلاصه موجودات هست. خلاصه تمامی موجودات میشه و تمام عمال کارخانه وجود، عمال یعنی کارکنان، از اعلا تا به اسفل، از ملائکه کروبی تا قوه منتبع در طبایع. مرات اون فرشتگان کروبی که اعلا درجه فرشتگانند، گرفته تا قوای منتبعی در ماده، اون نفس نباتی که موجب رشد گیاه میشه، که پایین ترین حد دیگه اون مال عالم وجوده. تمام این قوا از عقل نخستین تا حیولای اولا خادمان اویند و گرد او طواف میکنن. تمام قوای نظام عالم به گرد وجود امام یا انسان کامل در حال طوافن، همه در تحت فرمان او هستند، در تحت فرمان ولایت هستند. ملائکه کروبی توضیح بدیم، کروبین در بعض نام فرشته کروبین که در بعضی از ادعیه نامش اومده، من جمله در دعای شبور که همون دعای سماط که میخونید، این دعا اصلش از یهوده، در جنگ با دشمنانشون این دعا رو میخوندن برای پیروزی بر دشمنان، که بعد امام صادق فرمود این دعا اصلش در نزد ماست، همین دعای سماطی که الان در دست دارید شما. اونجا نام کروبین میاره، نام کروبین رو میاره. بعضیا اشتباهاً مشدد میخونن میگن کروبین، کروبین که میگن فکر میکنن یاونون، یاونون جمعه، در حالی که این مشدد نیست، کروبینه. کروبین مثل کروبیل، چون میدونید اکثر نام فرشتگان آخرش ایل داره، ایل هم به معنی چیه؟ خداست، مثل جبرائیل، میکائیل، عزرائیل، ایل به معنی خداست. اینم کروبیل یا کروبین، چون ل و نون گاهی وقت در لغات جاشون عوض میشه، مثلا خود جبریل یا جبرین، جبرین هم میگن که خود جناب ابن عربی مثلا در فس عیسوی فصوص شعری داره که جبرئیل رو جبرین میگه، که میفرماد من ما مریم او نفخ جبرینی، جبرین که همون جبریله. اینجا هم کروبین یا کروبیل که در بعضی از روایات هم کروبیل آمده. خب پس کروبین نام فرشته ایه. بعد فرشتگانی که در تحت ولایت کروبیل یا کروبین هستن، اونها رو میگن چی؟ فرشتگان کروبی. که فرشتگانی هستن که اعلا، از اعلا درجه فرشتگانن. خب تمام فرشتگان از اعلا درجه اونها با طبقاتی که فرشتگان دارن، فرشتگان عرش که خود اونها چه طبقاتی دارن، فرشتگان کرسی، فرشتگان سکان سماوات گرفته تا فرشتگان موکل بر زمین، فرشتگان موکل بر هوا، بعد در خود زمین هر قطره بارانی که میاد روایت داریم چند فرشته اونو همراهی میکنه، که تمام قوای این عالم در تحت ربوبیت فرشتگانه و خود فرشتگان در تحت ربوبیت حضرت حقن که والله من ورائهم محیط. تمام این فرشتگان به گرد وجود انسان کامل در حرکتن، که ولی الله کسی که به اینها ولایت داره، نسبت به این فرشتگان ولایت داره. اتحاد و فنای نفس در عقل کل، و چون انسان کامل عقل مستفاد است، در شأن او اذا شاء ان علمو علمو یا اعلمو یا علمو صادق است. این حدیثی از اصول کافیه، یعنی بابی هست در اصول کافی در مورد علم امام، که امام هرگاه خواهد که بداند علمو تعلیم می شود یا علمو می داند او علمو یا علمو یا می داند یا به او تفهیم می شود. در هر صورت هنگامی که امام بخواهد بداند می داند. بعد اینجا در مورد علم امامه، چون یه بحثی هست اینکه امام همه چی رو میدونه، آیا در همه لحظات همه چی رو میدانه؟ یعنی علم به جزئیات داره در همه احوال، یا اینکه هر وقت اراده دانستن بکنه میدانه؟ این حالا بین علما بحث هست. یک سری به خاطر سوالاتی که پیش میاد که آقا اگه امام میدونه مثلا تو فلان کاسه زهر هست، پس چجوری میخوره؟ چجوری مأمون امام رضا رو شهید کرد؟ بعضی آمدن گفتن نه امام نمیدونه تو اون لحظه، در حالی که نه خیر، امام لااقلش خودتون قائلید که اذا شاء عن علمو علمو، هم هر موقعی که بخوام بدانن میدانن. اون داستانش علم ولایی و علم امام با علم عادی فرق میکنه. ما در علم عادی بدونیم جای زهره بخوریم خودکشیه، اما امام به علم امامت میدونه و میدونه که باید بخوره یا نباید بخوره. اینا رو از جانب خداوند میدونه خودش. اما این که امام در هر لحظه همه جزئیات رو میدونه یا اینکه هر وقت بخواد بداند میداند، روایاتی هست دال بر این که هر وقت امام اراده کنه میدانه. بعضی از روایات هم میگه ما به جزئیات عالم علم داریم، ما به بال زدن فرشتگان علم داریم، به بال زدن فرشتگان، به تعداد سنگ ریزه های این عالم علم داریم، به جزئیات امور، به اون چه لحظه به لحظه و آن به آن در این عالم اتفاق میفته عالمیم، به اون چه که لحظه به لحظه و آن به آن در این عالم اتفاق میفته علم داریم. اما امام با هر کس به اندازه عقلش صحبت میکنه، روایات به خاطر این مختلف روایت شده، یک کسی عقلش نمیرسه که چجور میشه امام همه چیز رو در همه حال بدانه، چون با خودش قیاس میکنه، فکر میکنه امام یه موجودی مثل خودشه، از مقامات انسانی بیخبره. رضا میگه نه نمیشه، نه هر وقت امام اراده کنه مثلا یه چیز رو میفهمه. در شرح این حدیث که ازا شاون علمو علمو، یعنی احادیث، چون باب داره در اصول کافی بابی هست، یعنی وقتی یه باب میاد کلی روایت تو اون باب هست. هر وقت که امام خواهد که بداند میداند، بعضی از بزرگان شارحان احادیث گفتن امام در ازل خواست که بداند، لذا تا ابد میداند، چون روایت میگه هر وقت که بخواهد بداند میداند. میگه بله امام در ازل خواست که بداند همه چیز را و تا ابد هم میداند. با جناب ابن عربی به قول آقا جان یکی از آحاد رعیته، یه آدمی مثل دیگرانه، نه امامه نه پیغمبره، زحمت کشیده، خودشو تزکیه کرده، پاک کرده، در طریق الهی قدم برداشته، میگه من مؤمنان رو از ابتدای عالم تا انقراض عالم همه رو دیدم و میشناسم، تک تکشون رو با اسم میشناسم، تمام صالحان رو، انسانهای الهی رو. خب این یک نفر انسان عادیه به این رتبه رسیده، حالا امام چیه؟ میگه من با همه انبیا ملاقات کردم، حتی کافران رو هم دیدم، ولی کفار اونقدر زیاد بودن که احصا اونها به دستم نبود، اما تک تک مؤمنانی که تا آخر از زمان بیان من اونها رو میشناسم. حالا تا چی برسه به علم امام؟ امام چی میدونه؟ خب نه فقط مرتبط با عقل بسیط است که عقل کل است، بلکه متصل، بلکه متحد با آن است. خب یک موقع انسان با یک عقل بسیط مرتبط میشه، ارتباط برقرار میکنه. وقتی ارتباط برقرار میکنه یعنی چی؟ یعنی این یه موجوده، او یه موجود دیگه. گاهی وقت فیوزاتی از این عقل بسیط به جان این ریزش میکنه، مرتبط. دقت کنید، فرمود نه فقط مرتبط با عقل بسیط هست که عقل کل است، که عقل کل است یعنی خود امام عقل کله، یا اون عقل بسیط عقل کله، به جفتش میشه برگردون. بعد فرمود بلکه متصل، بلکه متحد با آن است. ارتباط همیشگی نیست، گاه هست و گاه نیست، اما اتصال همیشگیه، همیشه سیمش وصل به عقل فعاله، با عقل کله، همیشه مرتبطه. این ارتباط همیشگی میشه چی؟ اتصال. بالاتر متحد با اوست، بلکه اصلا با او یکی شده، خودش شده جبرائیل، خودش شده فرشته‌ای که روی زمین راه میره. گفتیم روایت داریم سلمان افضل است از جبرائیل، سلمانو خیرم من جبرائیل، سلمان از جبرائیل بالاتره، سلمان از جبرائیل بالاتره. خب اینها مراتب ارتقاء با انسان به عالم عقوله، که اول ارتباطه، بعد میشه اتصال، بعد میشه اتحاد، یکی شدن. بلکه اتحاد هم از زیغ تعبیر است، تازه میگیم اتحاد، باز لفظ نداریم برای گفتن، لفظی نداریم میگیم اتحاد یکی شدن، چه مطلب فوق آن است، مطلب فوق اتحاده، فوق این که دو تا چیز بخوان یه چیز بشن، بلکه انسان به جایی میرسه که عقل میشه یکی از شؤوناتش، عقل میشه یکی از شؤونات امام. و و از روی لاعلاجی به فنا تعبیر کرده اند. دیگه حرف نداریم میگیم فنای در عقل کل میشه، بلکه باید بگیم عقل کل فانیه در این میشه. چون حیطه انسان بیشتر از حیطه ملکه، لذا جای میرسه جبرئیل فانیه در او میشه. روایت داریم جبرئیل وقتی خدمت رسول الله میرسید که قعدت العبد، یعنی مثل بنده در مقابل مولای خودش مینشست. جبرئیل با همه عظمتش وقتی خدمت رسول الله میرسید مثل یک غلام در مقابل مولای خودش مینشست، اینجوری زانو میزد. از بحر خدمت روز و شب استاده با عجز و ادب، بر درگهت روح الامین مولا امیر المؤمنین. به جایی میرسه که عقل فانی در امام میشه. و از روی لاعلاجی به فنا تعبیر کردن، اما فنایی که قرة عین عارفین است. فنا یعنی نیست شدن، نیست شدن در عقل کل، نیست شدن وقتی اون استهلاک، اون نهایت اتحاد رو با عقل میخوان بگن، میگن فنا. یعنی دیگه چیزی از بشریتش نمونده، یک پارچه شده عقل، یک پارچه نوره، یک پارچه خداست. ید حق، عین حق، لسان حق است، پای تا سر همه خداست علی. سراپای وجودش میشه خدا، جایی نمونده که بگیم این یه جاش غیر خداییه. غیر از خداش نمیتوان خواندن، چه کنم این که نارضاست علی. خودش رضایت نمیده ولی بلا غیر خدا نمیتوان خواندن. خب پس ارتباط، اتصال، اتحاد، بلکه مرتبه فوق ملائک. مولانا هم یه شعری در همین زمینه دارن، شعر معروفشون، از جمادی مردم و نامی شدم، و از نما مردم ز حیوان سر زدم، مردم از حیوانی و آدم شدم، پس چه ترسم کیز مردن کم شدم، حمله دیگر بمیرم از بشر، تا برآرم از ملائک بال و پر، بار دیگر از ملک پران شوم. از ملکم میرم بالاتر، بار دیگر از ملک پران شوم، آنچه اندر وهم ناید آن شوم، پس عدم گردم عدم چون ارقنون، گویدم که ناالیه راجعون. ارغنون اون نی و نوای نی رو میگن. نکته ها چون تیغ پولاد از تیز، گر نباشد اسپرت واپس گریز. اسپر همون سپره، الفش الف زینته که الان کمتر به کار میره، در قدیم زیاد به کار می بردن علف زینت رو. مثلا میدان رو می گفتن امیدان، فریدون رو می گفتن افریدون. الان با مثلا با زینت ما به کار می بریم بیشتر. مثلا زدم رو میگم بزدم، خورید رو میگیم بخورید. این به چیه؟ با زینته. قدیم علف زینت به کار می بردن، اسپر همون چیه؟ سپره. گر نباشد اسپرت و پس گریز. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. لیمع الله وقتون لا یسعونی فیه ملک مغرب ولا نبی مرسل. فرمود رسول اکرم این رو فرمود، می فرماد لیمع الله وقتون، مرا با خدا وقتیست. لا یسعونی فیه ملک مغرب، که نمی گنجد در آن وقت ملک مقربی، ولا نبی مرسل و نم پیامبر مرسلی. در اون مرتبه ملک مقرب و نبی مرسل نمی گنجد. و نکره در سیاق نفی افاده عموم می دهد که در آن حال لا یسعونی خود او را که نبی مرسل است شامل است. فتبسر، فرمود نکره در سیاق نفی. نکره انکر نکرات چیه؟ شیء، چیز. وقتی میگیم چیز همه رو شامل میشه، نکره است دیگه، نکره عمومیت داره. حالا وقتی بر سر این چیز، بر سر این نکره نفی بیاد، بگی مثلا هیچ چیز، وقتی میگی هیچ چیز همه رو چی میکنه؟ نفی میکنه. فرمون نکره در سیاق نفی افاده عموم میدهد که در آن حال لا یسعونی خود او را، یعنی خود پیامبرم تو اون حال دیگه نیست که نبی مرسل است، چون خودش نبی مرسل دیگه. فرمود اونجا نبی مرسل نمی گنجه، یعنی خود منم دیگه اونجا نبی مرسل نیستم، فوق مرتبه رسالتم هم. که اونجا جز مقامات ولایت میشه، اون میشه دیگه جز مقامات ولایتش، نه رسالت و نبوتش. و انما قال وقتون ولم یقل مقامون، فرمود مرا با خدا وقتیست، نگفت مقامیست. چرا نفرمود مرا با خدا مقامی است؟ گفت وقتی، یه وقتی دارم، اوقاتی دارم. للفرق بین مرتبت الرساله و مرتبت الولایه، برای فرق گذاشتن بین مرتبه رسالت و مرتبه ولایت. لأن دعو الرساله لا یلائم دعو المقام هناك، و اینما یلائم الدعو الوقتیه. چرا که رسالت چنین مرتبه‌ای رو همخونی نداره باش، همخوانی باهاش نداره، بلکه همخوانی داره با وقت، با زمان. چون نبی مرسل یک زمانی داره باید به سوی خلق بره، باید به سوی مردم بیاد، ارشاد کنه، با مردم سر کله بزنه، حرف بزنه، دائم در اون خلوت خانه و سر خودش با خدای خودش تو اون حالت نمیتونه باقی بمونه، باید از اون حال بیرون بیاد، بر بساط خدمت قدم بذاره، از حضرت قرب به قربت به حضرت خدمت بیاد، تنزل کنه از اون حالت خودش بین خلق با مردم، ابو جهل و ابی لهب و دیگران سر کله بزنه. چه ریاضتیه، مقام شهود دائم است، به خلاف الوقت. شهود اون حالت دائمیه که مشاهده میکنه. فرق میان وقت و مقام نظیر فرق میان حال و ملکه است. خب حال یک موقع انسان بر اثر ذکر، بر اثر صفای باطن، بر اثر توجه حالی بهش دست میده که امری رو میبینه، امری رو از امور توحید، از اون مقامات تو اون حالت میبینه. ولی وقتی حال میره بر میگرده به حالت طبیعی خودش، دیگه نمیبینه اونو. اما وقتی ملکه میشه دائم اون امر براش مشهوده، دائم دیگه اون امر براش مشهوده. میفرماد فرق بین وقت و مقام هم همینه. وقت محدودیتی داره، یه زمانی داره که تو اون زمان در خلوتخانه سر خودش اموری هست که خود داند و خدای خودش. پرده افکندند و کس را راه نیست که چه میگذره اونجا بهش. از اون حالت بر میگرده به حالت در بساط خدمت، خدمت خدای میکند، کار خدا را انجام میده. اینجا شهود نیست بلکه وقت مخصوصه، به خاطر مرتبه رسالتشه. اولیا طرف دائم در حال شهوده، چون با مردم کاری نداره، چون با مردم کاری، با خلق کاری نداره. حتی اون اولیایی که با مردم کار دارن، کلاس داره، جلسه داره، باید با مردم رهبری کنه یه جایی، مجبوره که از اون حالات خودش تنزل کنه، بیاد در میان خلق با اونها گفتگو کنه. بله،
انسان کامل مرتبه داره دیگه.
بله،
حالا وقتی انسان کامل با خلق رابطه داره، اون حالات هم پس داره، یعنی مشغول شدن به خلق اون از اون حالات باز نمیداره.
اون حالات فرق میکنه. شهود توحید در مظاهر خلقی با شهود توحید در مرتبه جمعی فرق داره. بعضی از حقایق هست که انسان فقط در خلوت خودش به اون حقایق دست پیدا میکنه، یعنی اون حالاتو داره. امیرالمومنین میگه تو نخلستان بیهوش نمیشد. خب چرا وسط جنگ بیهوش نمیشه؟ وسط خود بخوندن چرا بیهوش نمیشه؟ اونجا یک شأنی داره، در میان خلق یه شأن دیگه ای داره. نه اینکه در میان خلق بیاد از خدا غافل بشه، نه، اون حالات اختصاصی تو خلوتشه. خب انشاءالله تا جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله.